سلام شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و این برنامه به همکاری تکنیکی شفیق عیار اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. کمیشنر عالی از سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از ورود نخستین گروهی از خانواده های پناهجوی افغان به برزیل استقبال کرده است. به ابتکار این اداره، شماری از پناهجویان افغان در چارچوب برنامه حمایت اجتماعی در برزیل پذیرفته شدند. 18 افغان شامل زنان و کودکان هفته گذشته از پاکستان به شهر ساو پاولو برزیل رسیدند. یک نهاد جامعه مدنی موسوم به پناهگاه برای استقبال و ادغام اجتماعی این افراد توسط حکومت برزیل ایجاد شده است. این نهاد در سال جاری میلادی مسئولیت اسکان و حمایت از 500 پناهجو را به عهده دارد. یک مقام محلی طالبان در بدخشان میگوید که دست کم 5 نفر بر اثر جاری شدن سیلاب در ولسوالی بهارک این ولایت جان باختند. مولوی محمد اکرم اکبری، رئیس اداره مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان در بدخشان، امروز گفت که سیلاب باعث خسارات هنگفت مالی نیز شده است. پیش از این محمد کامگار، یک مقام دیگر این اداره، گفته بود که در نتیجه سرازیر شدن سیلاب در ولسوالی های جرم و بهارک روز جمعه شمار از خانه ها و زمین های زراعتی تخریب شدند. برخی از ساکنان محلی بر رسانه ها گفتند که سیلاب باعث تخریب صدها جریب زمین زراعتی و باغ ها شده است. بر اساس گزارش ها سیلاب در شهرهای فیض آباد بهارک تعداد از وسایط را برده است. اردوی اسرائیل در آستانه گسترش عملیات در نوار غزه دستور فراخوان 10,000 نیروی احتیاطی را صادر کرده است. با گزارش رسانه‌های اسرائیلی، این فراخوان به هدف جایگزینی نیروهای فعال در داخل اسرائیل و کرانه غربی صورت گرفته تا زمینه برای اعزام آنها به جبهه غزه فراهم شود. سخنگوی اردوی اسرائیل این گزارش ها را تایید یا تکذیب نکرده، اما برخی از خبرنگاران خبرگزاری فرانسه گفتند که نزدیکان آنها احضاریه هایی را دریافت کردند. عملیات گسترده اسرائیل در غزه از 28 حد دوباره آغاز شده. تلاش ها برای تمدید آتش بس 2 ماهه که از جنوری نافذ شده بود با بن‌بست روبرو شده است. توافق درباره آتش بس با میانجیگری قطر، ایالات متحده و مصر صورت گرفته بود، اما مذاکرات در هفته های اخیر تقریبا متوقف شدند. و در حالی که حمله شب گذشته طیاره های بی پیلوت روسیه بر کیف حداقل 11 زخمی به جا گذاشت، رئیس جمهور اوکراین ولادیمیر زلنسکی برای ملاقات با مقامات چک وارد پراگ شده است. در مسکو کرملین برای برگزاری جشن بزرگ تجلیل از 80مین سالروز شکست آلمان نازی در جنگ جهانی دوم آمادگی می‌گیرد. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، به این مناسبت گفته که این کشور نیرو و وسایل مورد نیاز در اختیار دارد که جنگ اوکراین را به گفته وی به گونه منطقی پایان دهد و ابراز امیدواری کرد که ضرورت توسل به اسلحه اتمی نباشد. در حالی که تهاجم تمام عیار روسیه به اوکراین اکنون در 4مین سال خود ادامه دارد، هم کیف و هم مسکو برای تجلیل سالروز پیروزی در مقابل آلمان نازی در جنگ جهانی دوم آمادگی می‌گیرند. اوکراین که متحمل ویرانی و تلفات گسترده شده، یادبود روز پیروزی را برای هماهنگی با متحدان غربی به 8 می تغییر داد. مسکو همانطور که در زمان اتحاد جماهیر شوروی انجام می‌داد، این روز را در 9 می برگزار می‌کند. پایان اخبار. شنوندگان عزیز، گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال می کنیم. تلفات و خسارات سیلاب های اخیر در شمال شرق افغانستان.
بر اساس گزارش های ابتدایی، شمار از خانه های مسکونی، سرک ها، زمین های زراعتی و سایر تاسیسات یا تخریب شدند و یا به کلی از بین رفتند.
صلیب سرخ و هلال احمر خواستار کمک جامعه جهانی برای رسیدگی به مهاجران عودت کننده به افغانستان شدند.
مواد غذایی به سختی پیدا می شود. خواستم این است که برای ما خانه بدهند. شوهرم معلول است. پدر شوهرم پیر است. نمی تواند کار کند. اگر مریض شود چطور غذا کرایه خانه؟
تاجران افغان به علت تنش میان هند و پاکستان روزانه صدها هزار دلار خسارمند می شوند.
ما دین روز با وزیر صاحب خارجه ملاقات داشتیم. تاجرها آماده بودند. جوین چمبر و اتاق مشترک امرایشان همین مشکلات صحیح ساخته. همچنان با وزیر صاحب
مطالب دیگری هم داریم. انکشافات اخیر اوضاع در شرق میانه را نیز دنبال میکنیم. با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان میگوید که سیلاب‌های اخیر در شمال شرق افغانستان در کنار تلفات جانی خسارات هنگفت مالی نیز وارد کرده است. این اداره میگوید که اخیراً در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌ها دو تن جان باختند و سه تن دیگر زخمی شدند. در همین حال شماری از باشندگان ولایت بدخشان میگویند که سیلاب‌های اخیر در ولسوالی‌های جرم، یمگان، وردوج و بهارک خسارات سنگینی را به مردم وارد کرده است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
در حالی که به روزهای یکشنبه و شنبه به شمول سالنگ‌ها باران و جاری شدن سیلاب‌های شدید در ولایت‌های مختلف افغانستان پیش‌بینی شده است، اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث حکومت طالبان می‌گوید که سیلاب‌های اخیر در شمال شرق کشور خسارات جانی و مالی وارد کرده است. حافظ محمد یوسف حماد، سخنگوی این اداره، در پیام صوتی که روز یکشنبه در شبکه اکس منتشر کرده گفته که در نتیجه این سیلاب‌ها دو تن جان باخته و سی تن دیگر زخمی شدند.
بر اساس گزارش های ابتدایی شمار از خانه های مسکونی، سرکاز، زمین های زراعتی و سایر تاسیسات یا تخریب شدند و یا به کلی از بین رفتند. متاسفانه در اثر این سیلاب ها دو تن از هموطنان ما شهید شده و سه تن دیگر زخم برداشتند.
او نام ولایت های آسیب دیده سیلاب های اخیر را مشخص نکرده، اما مولوی محمد اکرم اکبری، رئیس مبارزه با حوادث طبیعی طالبان در ولایت بدخشان، روز یک شنبه 4 می بر رسانه های داخلی گفته است که این سیلاب ها در ولسوالی بهارک این ولایت جان 5 نفر را گرفته و خسارات مالی زیاد را نیز به بار آورده است. پیش از این محمد کامگار، آمر اداره مبارزه با حوادث طبیعی بدخشان، گفته بود که سیلاب‌های روز جمعه خانه‌ها، زمین‌های زراعتی و باغ‌ها را در ولسوالی‌های جرم و بارک بدخشان تخریب کرده است. در همین حال محمد عالم، یکی از باشندگان ولسوالی جرم بدخشان، به رادیو آزادی گفت:
البته خانه های مردم و زمین های زراعتی بسیار شده بود. در ولسوالی جرم کشت انواع کشت گندم و لوبیا بودن، سیل اوها را مالیده بود. و در ولسوالی بارک از منطقه آب یفچک تا هتل دریا خیلی ساحه زیاد را تخریب کرده.
همچنان یکی دیگر از باشندگان شهر فیض‌آباد، مرکز ولایت بدخشان، که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت:
چندین از ولسوالی‌ها را زمین‌های کشتزار تخریب کرده و همچنان چندین موتورها را سیل برده و همچنان یک دو دانه طفل، یکی فوت کرده و یکی هم در دریا در سیل غرق شده و همچنان وفات کرده.
آنان میگویند که تاکنون حکومت و نهادهای کمک رسان هیچ گونه کمک به خانواده های آسیب دیده نکردند، اما اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث حکومت طالبان گفته که تیم های ولایتی این اداره به مناطق آسیب دیده رسیدند و پس از سروی به خانواده های متضرر کمک خواهند کرد. این در حالی است که برای روزهای یکشنبه و دوشنبه، 4 و 5 می، بارندگی های شدید، سیلاب ها، تندباد ها، رعد و برق و طوفان در سالنگ ها و نیز در ولایت های بدخشان، تخار، بغلان، نورستان، پنجشیر، لوگر، پکتیا، پکتیکا، خوست، زابل، اروزگان و برخی ولایت های مرکزی پیش بینی شده است. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان در اطلاعیه گفته است که در شماری از این ولایت ها احتمال بارندگی بین 10 تا 30 میلیمتر وجود دارد. در این اطلاعیه از باشندگان این ولایت ها خواسته شده تا برای جلوگیری از زیان های احتمالی تدابیر احتیاطی را روی دست گیرند. افغانستان از جمله کشورهایی است که به شدت از تغییرات اقلیمی متاثر شده است و در این اواخر جاری شدن سیلاب ها باعث تلفات جانی و خسارات مالی زیادی به مردم این کشور شده است. بر بنیاد آمار سازمان ملل متحد، در سال 2024 نزدیک به 9 میلیون تن در افغانستان از پیامدهای ناشی از تغییرات اقلیمی آسیب دیدند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر از جامعه جهانی خواسته تا با توجه به بازگشت مهاجران افغان از پاکستان در این شرایط دشوار در کنار مردم افغانستان بیستد. این فدراسیون افزوده که هزاران افغان روزانه به کشور باز می گردند و با بحران شدید روبرو هستند. بسیاری از افغانهای برگشته از پاکستان نیز می گویند که سرپناه ندارند و کودکانشان با گرسنگی و مشکلات جدی روبرو اند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
زم نو کور لارو نو خول لارو خیمی که خوزون نتیریگی خولم میرم معذوره ده آیا سفینگیره ده خوزون
شریفه است. زنی که از اسلام آباد پایتخت پاکستان به افغانستان بازگردانده شده است. او میگوید حدود 3 هفته پیش از آن کشور اخراج شد و تا هنوز با خانواده 12 نفرش بی سرپناه و بی سرنوشت است. شریفه به رادیو آزادی گفت که در منطقه کارتینو کابل در خیمه ها زندگی میکنند و با مشکلات فراوان روبرو اند.
خوراک
مثلا سپیدا کوم پدیر سختی پیدا کیگی مواد غذایی به سختی پیدا می شود. خواستم این است که برای ما خانه بدهند. شوهرم معلول است، پدر شوهرم پیر است، نمی تواند کار کند. اگر مریض شود چطور غذا، کرای خانه یا چیز دیگری را تهیه کنیم؟ اکنون در خیمه هستیم، اینجا زندگی ممکن نیست. فقر ما را به این حال رسانده است.
همچنان یک مهاجر دیگر که نخواست نامش در گزارش ذکر شود و موقتا در منطقه دوردست در ولایت ننگرهار مستقر شده نیز میگوید که پس از 3 هفته هنوز سرپناه مناسب ندارد و با مشکلات مختلف مواجه است. او به رادیو آزادی گفت
تقریبا در 3 هفته میشوی که مشکلات گردیدی
3 هفته میشود که آمده ایم. مشکلات بسیار زیاد است چون در یک اتاق زندگی میکنیم، آن هم درست ساخته نشده. وسایل خانه همه بیرون از اتاق است، کاری وجود ندارد. تا حالا کسی هم کمک نکرده است.
این شکایت ها در حال مطرح می شود که فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر اخیراً از جامعه جهانی به دلیل بازگشت بی سابقه مهاجران افغان از پاکستان درخواست کمک فوری کرده است. جگن چاپاگین منشی عمومی این فدراسیون در 3 ماه می در صفحه ایکس خود با نشر گزارش از این نهاد نوشته است که در اول از بودجه صندوق اضطراریشان استفاده کردند، اما با توجه به شدت بحران حالا کمپاین برای جمع‌آوری 25 میلیون فرانک سی‌وی‌سی آغاز کردند تا در 2 سال آینده کمک‌های حیاتی را برسانند. این فدراسیون گفته است که به طور متوسط روزانه بین 4 تا 6 هزار افغان از پاکستان به کشورشان باز می‌گردند که در شرایط بسیار دشوار قرار دارند. در ادامه آمده که در 18 ماه گذشته نزدیک به 1 میلیون افغان از پاکستان به افغانستان بازگشتند که تنها در ماه اپریل حدود 145 هزار نفر بودند. این گزارش همچنان می‌افزاید که بسیاری از بازگشت کنندگان در خیمه ها زندگی می کنند که در هر کدام تا 4 خانواده جا داده شدند. بر اساس این گزارش این پناهجویان در حال بازگردانده می شوند که وضعیت بشری در افغانستان به ویژه سیستم صحی بسیار شکننده است. زنان به دلیل جنسیتشان از جامعه کنار گذاشته شدند، دختران از صنف ششم به بعد اجازه آموزش را ندارند و بسیاری از بازگشت کنندگان حتی ابتدایی ترین نیازها مانند سرپناه، غذا و آب کافی را ندارند و شمار زیادی از کودکان دچار سوی تغذیه هستند. قابل یادآوری است که حکومت پاکستان از اول اپریل روند اخراج مهاجران افغان فاقد اسناد و دارندگان کارت تابعیت شهروندی افغانستان ACC را آغاز کرده است. بر اساس گزارش برخی رسانه‌های پاکستانی به نقل از مقامات این کشور، آنها در نظر دارند که در 3 مرحله حدود 3 میلیون پناهجوی افغان را در سال جاری از خاک خود اخراج کنند. گزارش‌ها می‌افزایند که پس از اخراج دارندگان کارت ACC، حکومت پاکستان روند اخراج دارندگان کارت POR را که توسط کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان صادر شده نیز آغاز خواهد کرد. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان می گوید که توقف اموال تجارتی این کشور به دلیل تنش‌ها میان هند و پاکستان روزانه صدها هزار دلار به تاجران افغان زیان وارد می کند. یک عضو هیئت مدیره این اتاق در گفتگو با رادیو آزادی گفت که تلاش‌ها برای حل این مشکل جریان دارد. همزمان اتحادیه صادرکنندگان میوه خشک افغانستان و شماری از تاجران متضرر از حکومت طالبان می‌خواهند تا این مشکل را از راه‌های دیپلماتیک حل و فصل کند. این در حالی است که وزارت صنعت و تجارت هند به تازگی ورود هر نوع اموال ترانزیتی از پاکستان را ممنوع اعلام کرده است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
به دلیل ادامه تنش‌ها میان هند و پاکستان،
و مسدود بودن راه‌های ترانزیتی میان این دو کشور، تاجران افغان متحمل زیان‌های سنگین شدند. اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان می‌گوید که توقف موترهای ترانزیتی صادراتی تاجران افغان در بندر واگه و همچنان توقف واردات کالاهای تجارتی از هند به افغانستان در بندر کراچی روزانه صدها هزار دلار به تاجران افغان زیان وارد می‌کند. خانجان الکوزی عضو هیئت مدیره این اتاق روز یکشنبه 15 ثور به رادیو آزادی گفت:
ما دین روز با وزیر صاحب خارجه ملاقات داشتیم، تجربه آماده بودیم، جوین چمبر و اتاق مشترک امرایشان همه مشکلات شریک ساخته، همچنان با وزیر صاحب صنعت و تجارت تلاش جریان داره تا این مشکل حل شود.
در همین حال نور احمد نور رئیس عمومی امور سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان در نشستی با عنوان تنش در روابط پاکستان و هند و تاثیر آن بر منطقه که روز یکشنبه 4 مایمی در کابل برگزار شد، با اشاره به مسدود بودن بندر واگه گفته که بسته شدن این بندر سبب توقف کالاهای تجارتی افغانستان شده و آسیب قابل توجه به سکتور تجارت کشور وارد کرده است. بانک حکومت پاکستان به تاریخ 30 اپریل با نشر مکتوب رسمی اعلام کرد که بنابر درخواست سفارت حکومت طالبان در اسلام آباد به موترهای ترانزیتی حامل کالاهای افغانستان اجازه عبور از بندر واگه داده می شود، اما حکومت هند ورود هر نوع کالای ترانزیتی از پاکستان را ممنوع ساخته است. بر اساس مکتوب رسمی وزارت صنعت و تجارت هند که نسخه از آن به اتحادیه صادرکنندگان میوه خشک رسیده و در اختیار رادیو آزادی قرار گرفته، واردات و صادرات هر نوع کالای ترانزیتی از پاکستان تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام شده است. در این مکتوب که به تاریخ 2 ماه می صادر شده آمده است که این تصمیم به منظور حفظ امنیت ملی و تامین سیاست عمومی هند اتخاذ شده است. این محدودیت ها نگرانی های زیادی در میان تاجران افغان برانگیخته و آنان را با زیان های قابل توجه روبرو کرده است. حبیب الرحمن رحمانی یکی از صادرکنندگان میوه خشک به هند بر رادیو آزادی گفت:
پول زیاد میلیون ها دلار رو معلوم ندیه و
به ارزش میلیون ها دلار مال متوقف است و این موضوع زیان زیادی به تاجران افغان وارد خواهد کرد. اگر مشخص گردد که از این مسیر به افغان ها اجازه عبور داده نمی شود، شاید مجبور شویم کالاهای خود را از پاکستان به افغانستان برگردانیم. افزون بر شرکت ما، موترهای شرکت های دیگر نیز شاملند که تعدادشان به 10 یا 20 تراده می رسد و در هر موتر تقریبا 20 تا 25 تن کالا بارگیری شده است.
منور یکی از وارد کنندگان کالاهای تجارتی از هند نیز در گفتگو با رادیو آزادی گفت:
با مشکلات زیادی مواجه هستیم، راهی برای انتقال کالاها نداریم، اجناس را خریداری کرده ایم، پول پرداخت کرده ایم، اما حالا بندر کراچی مسدود شده و نمی توانیم کالا را به دست آوریم. پول و اجناس در شرکت باقی مانده است. تا زمانی که وضعیت روشن نشود امکان انتقال اجناس وجود ندارد.
این تاجران از حکومت‌های هند و پاکستان می‌خواهند تا تجارت را قربانی اختلافات سیاسی نکنند. این اقدامات در پی حمله خونین در منطقه پهلگام کشمیر تحت کنترل هند صورت گرفت. پس از این حمله حکومت هند اقدامات تنبیهی علیه پاکستان اتخاذ کرد که مهمترین آن تعلیق توافق تاریخی آبهای سند بود که بر اساس آن جریان آب رودخانه سند به پاکستان تضمین شده بود. حکومت پاکستان در واکنش به اقدامات هند تصمیم بستن بندر واگه و توقف تمامی پروازهای هند از حریم هوایی پاکستان را اتخاذ کرد. اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان هشدار داده که تشنج میان هند و پاکستان و توقف واردات و صادرات افغانستان زیانهای جدی به تجارت کشور به ویژه صادرات میوه خشک وارد خواهد کرد. با گفته این اتاق سالانه تنها به ارزش 500 میلیون دلار میوه خشک از مسیر بندر واگه به هند صادر می شود و به ارزش 800 میلیون دلار کالاهای ترانزیتی از هند از طریق بندر کراچی وارد افغانستان می شود. خالد احمد رحمانی سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان میوه خشک افغانستان به رادیو آزادی گفت که در حال حاضر حدود 150 لاری کالاهای ترانزیتی در بندر واگه متوقف ماندند و با توجه به مسدود شدن این بندر صادرات میوه خشک به هند در آینده کاهش چشمگیری خواهد یافت.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موجهای کوتاه 19، 21 و 25 متر.
شنوندگان عزیز، تشکر از همراهیتان. در این قسمت برنامه انکشافات اخیر اوضاع شرق میانه را دنبال می‌کنیم. یک راکت شلیک شده از سوی شورشان حوثی یمن روز یکشنبه در نزدیکی میدان هوایی بین المللی بن گوریون اسرائیل فرود آمد. با گزارش خبرگزاری رویترز، اصابت این راکت باعث وحشت در میان مسافران در ترمینال و ایجاد دود در محوطه اطراف آن شد. همکارم ستار فروغ با جزئیات بیشتر با شماست.
شورشیان حوثی تحت حمایت ایران مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته و گفتند که در همبستگی با فلسطینیان در غزه به اسرائیل راکت شلیک میکنند. با گزارش خبرگزاری رویترز، یک فرمانده ارشد پلیس اسرائیل به خبرنگاران گودال را نشان داد که در نتیجه اصابت راکت ایجاد شده است. مقام های میدان هوایی گفتند که راکت در نزدیکی جاده کنار پارکینگ ترمینال 3 میدان اصابت کرده است. وزیر دفاع اسرائیل پس از این حمله راکتی در بیانیه گفت هر کی به اسرائیل ضرر برساند 7 برابر ضرر خواهد کرد. شبکه تلویزیونی کانال 12 اسرائیل گزارش داده که صدر اعظم بنیامین نتانیاهو برای بحث در مورد پاسخ احتمالی با وزیران امنیتی و مقام های دفاعی دیدار خواهد کرد. بجز یک راکت حوثی ها که سال گذشته در تل ابیب اصابت کرد، بسیاری از راکت های شلیک شده از سوی این شورشیان توسط سیستم های دفاعی اسرائیل رهگیری شده است. اردوی اسرائیل گفته که در مورد حمله روز یکشنبه تحقیق میکند. با دنبال این حمله زنگ های خطر در مناطق مرکزی اسرائیل از جمله در نزدیک تل ابیب به صدا در آمدند. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که یک خبرنگارش در میدان هوایی بن گوریون که بین تل ابیب و بیت المقدس موقعیت دارد صدای زنگ خطر را شنیده و مسافران را دیده است که به طرف اتاق های مسئول می دویدند. چندین نفر در میدان هوایی با تلفن‌های هوشمند تصویربرداری کردند. در این تصاویر ستونی از دود سیاه در عقب تیاره‌ها و ساختمان‌های میدان هوایی دیده می‌شود. اما رویترز صحت این ویدیوها را هنوز تایید نکرده. اداره خدمات عاجل اسرائیل گفته است که 8 نفر با زخم‌های سطحی به شفاخانه منتقل شدند. یحیی سری سخنگوی شورشیان حوثی با پذیرفتن مسئولیت حمله گفته است که میدان هوایی عمده اسرائیل دیگر برای سفرهای هوایی مسئول نیست. یک سخنگوی اداره میدانهای هوایی اسرائیل گفته است که نشست و پرواز طیاره ها اثر گرفته شده و فعالیت میدان هوایی بن گوریون به حال عادی برگشته است. پیش از این گزارش شده بود که ترافیک هوایی متوقف شده و سرک های میدان هوایی مسدود شده است. حمله راکتی امروز در حال صورت گرفته که بر اساس گزارش ها مقام های اسرائیلی برای نهایی کردن طرح گسترش عملیات نظامی در غزه نزدیک شدند. این عملیات به دنبال آتش بس دو ماهه در ماه مارچ از سر گرفته شد. تلاش ها برای تمدید آتش بس هنوز بی نتیجه بوده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در ماه مارچ دستور حملات گسترده را علیه حوثی ها صادر کرد تا توانایی این شورشیان برای اجرای حملات کاهش یابد و به کشتی های تجاری در بحیره سرخ حمله نکنند. حوثی ها که کنترل بخش اعظم یمن را در دست دارند، پس از آغاز جنگ در غزه در سال 2023 به هدف قرار دادن اسرائیل و کشتی‌های تجاری در بحیره سرخ اقدام کردند.
بیشتر از خبر.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شماره از باشندگان ولایات مختلف افغانستان از نبود و کمبود بسهای شهری در مناطقشان شکایت کرده خواستار افزایش خدمات این بسها اند. آنها بر رادیو آزادی گفتند که در شرایط کنونی که بیکاری و مشکلات اقتصادیشان بیشتر شده، توان پرداخت کرایه بلند وسایل شخصی را ندارند. این در حالی است که حکومت طالبان به تازگی پس از 10 سال وقفه بسهای شهری را در لین کابل لوگر فعال کرده است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
دولت بسهای شهری را بیاره در بامیان.
نوروز یکی از دکانداران مرکز ولایت بامیان است. او از نبود بسهای شهری در این ولایت شکایت دارد. او میگوید که هیچ گونه خدمات بسهای شهری دولتی در بامیان وجود ندارد و مردم توان پرداخت کرایه‌های بلند موتورهای شخصی را ندارند. با گفته نوروز، این مشکل از سالها پیش در بامیان وجود داشته و باشندگان این ولایت تا کنون از خدمات بسهای شهری محروم ماندند.
هیچ لاینی از بامیان نه داخلی نه لاینی بیرونیش چی نداره، ملی بس نداره، کابل و بامیان هم ملی بس نداره و از مرکز بامیان دولی سوالی هم ملی بس وجود نداره. گرچه باشه خیلی خوب، بخاطر وضعیت اقتصادی مردم بسیار ضعیف شده در چند سال اخیر بکاری. مطرحی که از فیلند پولش فوندر و کرولاس اینا کرایه 500-600 است، یعنی نمی کلان مشکل است این شرایطی بکاری.
از سوی دیگر احمدالله باشنده نایه اشتم شهر کابل از کمبود بسای شهری شکایت دارد و خواستار افزایش تعداد و فعالیت های این بسها در پایتخت است.
ساعت یک و نیم ساعت من منتظر ملی بست می باشم، ولی ملی بست خیلی به ندرت پیدا میشه، خصوصا ملی بست های شهری. ملی بست ها کم است و نفوذ زیاد است، کسایی که وظیفه دار و حاضری مثل ما مسئولین دارن نمیتونن به سر وقت به جایی که ضرورت داره برسن
و اینا موتورهای شخصی را که 20-20 روپه میگرفتن و ما را مقصد میرسند بند کردن
و این خیلی مردم و مشکل روبرو ساخته.
تلاش کردیم نظر زاهد مایار معاون شرکت ملی بس در کنترل حکومت طالبان را در مورد این نگرانی ها بگیریم، اما تا نشر گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. به اساس معلومات 16 ماه قبل شرکت ملی بس در کنترل حکومت طالبان حدود 150 بس شهری در 16 مسیر مختلف شهر کابل فعالیت دارند که کرایه آن در لاین های نزدیک فی نفر 5 افغانی و در مناطق با فاصله بیشتر 10 افغانی تعیین شده است. اما با تازگی این شرکت از آغاز فعالیت وسایط ملی بس پس از 10 سال وقفه در لاین کابل لوگر خبر داده است. خبرگزاری باختر تحت کنترل حکومت طالبان گزارش داده که فعالیت این بسها روزانه 4 بس باشنده های لوگر را به کابل و برعکسان با پرداخت کرایه 50 افغانی انتقال خواهد داد. هرچند پیش از این مسئولان شرکت ملی بس حکومت های گذشته و فعلی بارها وعده حل این مشکل را به مردم دادند، اما باشنده های مرکز و ولایات میگویند این وعده ها تا کنون جنبه عملی پیدا نکرده است. شکایت ها از کمبود و نبود بس های شهری در مرکز ولایت افغانستان در حال مطرح می شود که نزدیک به یک ماه قبل ریاست عمومی ترافیک حکومت طالبان اعلام کرد که راننده های موتورهای شخصی اجازه ندارند از وسایل نقلیه خود به عنوان تاکسی در کابل و سایر ولایات استفاده کنند. هدف از این اقدام تفکیک موتورهای شخصی از تاکسی ها، کاهش جرایم مرتبط با استفاده غیر مجاز از وسایل نقلیه و ایجاد نظم در سیستم حمل و نقل عمومی خوانده شده است.
درسی با همکاری اداره آموزش افغانستان به شما پیشکش می شود. در این برنامه درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف 7 الی 12 و یک هفته در میان موضوعات سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان منتشر می شود. شنیدن این برنامه را فراموش نکنید.
قابلی پلو یکی از غذاهای معروف و سنتی افغانستان است و احتمالاً مورد علاقه شما هم می باشد و این غذا طرفداران خارجی هم پیدا کرده است. در این گزارش نظر چند شهروند خارجی را می شنویم.
النا باشنده شهر هانوفر جرمنی می گوید که نه تنها خودش بلکه خانواده و دوستانش نیز به قابلی پلو علاقه مندند. او می افزاید که برای خوردن این غذای خوشتم معمولاً به رستوران های افغان ها می رود.
من خوراکه های افغانی را بسیار دوست دارم، نه تنها من بلکه فامیل و دوستانم هم. من با فامیل و دوستانم به رستوران های افغانی می رویم و در هانوفر این رستوران ها زیادن. وقتی که به رستوران های افغانی بروی انتخاب های زیادی وجود دارد، اما آدم نمی فهمد چی را بگیرد. اما غذایی که دیگران و هم خودم زیاد دوست داریم قابلی است و بسیار لذیذ است.
ایما دختر هالندی نیست می گوید که به این غذا افغان ها علاقه مند است.
همسایه ما یک خانم افغان است، گاهگاهی برای ما قابلی پلو می آورد. من خیلی ازش خوشم می آید. من از او رفته و از نزدیک دیدم که چگونه آن را می پزد. به نهایت لذیذ است.
برخی افغان ها غذاهای هندی به ویژه بریانی تند و مرچدار را دوست دارند، اما بسیاری از هندی ها نیز می گویند قابلی پلو را دوست دارند. محمد عامر یکی از آنهاست.
افغانی خانه هندوستان میں کافی
در هندوستان مردم غذاهای افغانی را بسیار خوش دارم. من هم بسیار خوش دارم، به طور خاص قابلی پلو را. من یک سال قبل در خانه یک دوستم قابلی پلو را خورده بودم. گاه گاهی که به لاجپت نگر هم میروم، در آنجا هم قابلی پلو میخورم. من قابلی پلاو را بسیار خوش دارم.
لاجپت نگر یکی از مناطق شهری دهلی جدید در هند است که بسیار از افغانها در آنجا ساکنند و رستوران هایی دارند که غذاهای افغانی در آن آماده می شود.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همگی شما شاگردای با انگیزه و لایقم. امیدوار هستم هر جای کسی اینجور و صحتمند باشین و لباس و عافیت در تن داشته باشین. شاگردای عزیز و نازنین و همگی شما را به درس امروز خوش آمدید عرض می دارم. خب شاگرده عزیز و نازنین، درس امروز ما در مورد یک از فوتبالست ها می باشه که بسیار یک درس جالب است و امیدوار هستم که تا آخر درس با ما همراه باشین و مرا تنها نگذارین. خب شاگرده عزیز و نازنین، در دنیای فوتبال همیشه و یا همواره ستارگانی وجود داره که نه تنها با مهارت‌های ورزشی خودشان بلکه با اراده و تلاش‌های بی‌پایانشان الهام بخش نسل‌های جدید میشن و ای که نادیه ندیم بازیکنی که از دل یک جامعه افغانستانی و یا هم افغان به دنیای حرفه فوتبال را یافت، نمادی از قدرت، امید و پیروزی از سیبانو و این که با پشتکار و علاقهش به فوتبال تانست که جایگاه خود را در بزرگترین لیگهای جهانی پیدا کنه و به هزاران دختر و زن نشان بده که با ایمان به خود هیچ مرزی برای رسیدن به موفقیت وجود نداره. درس امروز و یا هم داستان نادیه ندیم داستان یک دختری است که از لحظات سخت زندگی برای ساختن آینده روشن‌تر استفاده کرد و امروز در عرصه جهانی به عنوان یک الگو شناخته میشه. خب شاگردای عزیز و نازنین، آماده باشین تا که درس امروز ما را آغاز کنیم و در مورد ایبانو بیشتر و خوبتر معلومات حاصل کسب کنیم. خب نادیه ندیم یک بازیکن حرفه فوتبال است که ایبانو در هرات افغانستان بزرگ شده و در دانمارک فعلا هست و ای که او نه تنها در زمین فوتبال درخشیده بلکه به عنوان یک نماد الهام بخش در جهان ورزش و جامعه شناخته میشه. خب شاگرد عزیز و نازنین، فهمیدیم که نادیه ندیم یک بازیکن فوتبال هست که در هرات افغانستان بزرگ شده و فعلا در دانمارک ایبانو زندگی میکنه و ای که به عنوان یک نماد الهام بخش برای خانم هایی که در عرصه ورزش میخواین فعالیت داشته باشن، مخصوصا فوتبال، بسیار یک نماد خوب و الهام بخش میباشه. خب شاگردای عزیز و نازنین، نادیه ندیم در سال 1968 ایبانو در شهر هرات افغانستان، هرات امروز ما شما، به دنیا آمده و ای که پدرش جنرال اردوی ملی افغانستان بود. خب بعد از ای که پدرش از دنیا فوت میکنه و میره، اینا به دانمارک پناهنده میشه، جایی که نادیه زندگی جدیدش را آغاز میکنه و وارد دنیای فوتبال میشه. خب شاگردای عزیز و نازنین، یک بار دیگه هم تکرار میکنم که ایشان در سال 1968 در شهر هرات افغانستان به دنیا آمده و بعد از اینکه پدرش از دنیا وفات میکنه، ایشان به دانمارک پناهنده میشه و به اونجا زندگی جدیدش آغاز میکنه. خب میاییم بفهمیم که ایبانو چی مهارت هایی داره و تا چی حد تحصیلاتش میباشه. نادیه ندیم علاوه بر فعالیت های حرفه ایش در فوتبال، ایبانو در رشته تیپ هند در دانشگاه دانمارک تحصیل کرده و ای که ایبانو به 9 زبان مختلف مسلط است. یعنی یک انسان چقدر خوب است که به زبانهای مختلف دنیا مسلط باشه. یعنی قسمی است که ما زمانی که 9 زبان را بلد باشیم، یعنی ما 9 انسان هستیم و ایبانو خوشبختانه به 9 زبان دنیا مسلط است و ای که ویژگی های مانند سخت کوشی و مصمم بودن و ای که به الگوی الهام بخش برای دختران و زنان در سراسر جهان تبدیل شده. خب چه وقت ایبانو آغاز کرده اینمی حرفه فوتبالیش؟ نادیه ندیم فعالیت ورزشی خود را در باشگاه های جوانان دانمارک آغاز کرده و او در ابتدا در تیم های آلبورگ و وایبورگ بازی کرده و شروع کرده. خب در ادامه با تلاش و پشتکار فراوان ایبانو تانسته که به باشگاه های بزرگتر به پیونده و پیوست و وارد دنیای حرفه فوتبال شد. شاگرده عزیز و نازنینم، ای همیشه یادتون باشه کسی که تلاش داشته باشه، پشتکار داشته باشه و ای که هدف مشخص داشته باشه میتونه به هر آن چیزی که میخواید دست پیدا کنه و به او میرسه. کسی که تلاش داشته باشه، هر رویایی که داشته باشه میتونه رویاهاش به حقیقت بپیونده. همچنان شاگرده عزیز و نازنینم، ای بانو نادیه ندیم در سالهای 2014 و 2015 در باشگاه اسکای بلو اف سی در لیگ ملی فوتبال زنان امریکا بازی کرد که در این بازی شش بازی 7 گل را به ثمر رسانده و 3 پاس گل را چی کرده؟ ثبت کرده. خب به دلیل عملکرد عالیش به عنوان بهترین بازیکن ما و همچنان بهترین بازیکن هفته لیگ زنان امریکا انتخاب شده. خب چه خوب است کسی از افغانستان باشه و در کشورهای خارجی یک دستاورد را داشته باشه. همچنان شاگردای عزیز، در سال 2016 نادیه ندیم به تیم پورتالند تورنیز پیوست و در 20 بازی 9 گل را ایبانو به ثمر رساندگ و ای که در فصل 2017 و یا هم در سال 2017 تیم او قهرمان لیگی ملی زنان امریکا شد و ای که تلاش و درخشش ای بانو در زمینه فوتبال موفقیت های زیادی را برای تیمی به ارمغان آورد که ای بانو در او بازی می کرد. خب شاگردای عزیز و نازنینم، ما شما تا این لحظه فهمیدیم که نادیه ندیم چه کاره بوده و چی تحصیلات را داشته و ای که در کجاها بازی کرده و با تلاش پشتکار به چی رسیده. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم، بازی در باشگاه های بزرگ اروپا ای که نادیه ندیم پس از موفقیت در امریکا به باشگاه های بزرگ اروپا مانند که همگی شما با نام او آشنا هستین، منچستر سیتی در انگلیس و پاریس سن ژرمن در فرانسه پیوست و او با پیراهن شماره 10 در پاریس سن ژرمن بازی کرد و به یک از ستاره های برجسته فوتبال زنان تبدیل شد. خب ایبانو هم در فهمیدیم که در باشگاه منچستر سیتی در انگلیس و همچنان در فرانسه در تیم باشگاه پاریس سن ژرمن ایبانو پیوسته و بازی کرده و حالا اینمی پیراهن شماره 10 داره. خب نادیه ندیم نه تنها به عنوان یک فوتبالیست موفق بلکه نماد قدرت و پشتکار و انگیزه برای بسیار از دختران در سراسر جهان از شاگردای عزیز، نه تنها بر دختر افغانستان بلکه برای تمام دختران در سراسر جهان است. و ای بانو با تلاش و پشتکار قوی خود الهام بخش جامعه جهانی شده و ای که به هزاران دختران افغان نشان داد که میتونن بر موانع بزرگ زندگی غلبه کنن و به موفقیت های که میخواین موفقیت های بالای برسن. خب نتیجه گیری شاگرده عزیز از درس امروز میداشته باشیم ای که نادیه ندیم نمونه ای از اراده و تلاش بی پایان برای رسیدن به موفقیت است. داستان زندگی او نشان میده که با امید، پشتکار و مبارزه با سختی ها میتانه ما به بزرگترین رویاهای خود دست بیابیم و او الگوی درخشانی برای همه دختران و زنان در سراسر جهان میباشه. خب شاگردای عزیز و نازنین، امیدوارستم که درس امروز براتون مفید واقع شده باشه و ای که درس امروز و همچنان درس های گذشته و درس های آینده بتونه برای شما یک الگوی خوب و همچنان معلومات باشه که برای شما انگیزه میده و باعث میشه که شما هم دست به کار شوین و بجنگین برای تمام هر آن چیزی که حق شما هست، رویایش دارین. هیچ وقت تسلیم نشین، هیچ وقت شکست را قبول نکنین، یعنی با تلاش و پشتکار ما شما میتونیم هر آن چیزی را که میخواییم به دست بیاریم. شاگردای عزیز و نازنینم، کارخانگی تانی میباشه که اول قسمی که همیشه گفتیم درسای گذاشتیتون را مرور کنین، همچنان درسایی که امروز خواندین و در آینده میخوانین همگیش مرور داشته باشین و در کنارش از درس امروز براتون سه سوال طرح کنین و بدن سه سوال را در کتابچایتون بنویسین و بهش جواب بدین. خب شاگردای عزیز و نازنین، ما و شما هم پیش از اینکه درس امروزمون را ختم کنیم و یک خدافظی داشته باشیم، یک مرور کوتاه از درس امروز می داشته باشیم. درس امروز ما شما در مورد نادیه ندیم بود که ایشان یک بازیکن حرفه فوتبال بود که ای بانو در هرات افغانستان به دنیا آمد و بزرگ شده در دانمارک است. ای بانو نه تنها در زمین فوتبال درخشیده بلکه به عنوان یک نماد الهام بخش در جهان ورزش و جامعه شناخته میشه. نادیه ندیم در سال 1968 در شهر هرات افغانستان به دنیا آمد و بعد از اینکه پدرش از دنیا رفتن به دانمارک پناهنده میشن، جایی که نادیه زندگی جدیدش را آغاز میکنه و وارد دنیای فوتبال میشه. همچنان شاگرده عزیز و نازنین، ایشان در رشته طب در دانشگاه در دانمارک تحصیل میکنه که ای بانو به 9 زبان دنیا مسلط میباشه. خب شاگرده عزیز و نازنین، ای بانو همچنان با دستاوردهای زیاد داشته و ای که نادیه ندیم نه تنها یک فوتبالیست موفق بلکه نماد قدرت و پشتکار و انگیزه برای بسیار از دختران در سراسر جهان می باشه. خب شاگردای عزیز و نازنینم، درس امروز ما در همین جا به پایان می رسه. خسته نباشین. تا درس بعدی همگی شما را به الله پاک و به نیاز می سپارم. وقتتان خوش. خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
برنامه خلق یک دو یگانه. سلام و عرض ادب دارم خدمت تمام شما نازنینان و خوبان. امیدوار هستم که صحت و سلامت باشید و در کنار فامیل های محترمتان روزهای خوب و خوشش را سپری کنید. خوشحال هستم که یک بار دیگر در خدمت شما نازنینان و خوبان قرار دارم و امیدوار هستم که شما عزیزان مطالبه درس گذشته را به شکل درست آموخته باشین و با اشتیاق کامل به صنف امروز حاضر شده باشین. خب عزیزان دل، در این جلسه قصد بر آن است که روی موضوع گفتن نه بحث کنیم. پس امیدوار هستم که شما عزیزان تا پایان صنف در کنار ما باشین و من تنها نگذارین. خب عزیزان، شما می دانید که در زندگی ما گاهی اوقات با بعض از موارد یا هم بعض از صحنه ها و بعض از مواقع روبرو می شیم که در کل این مواقع و یا هم این صحنه ها خلاف ارزش های ما، خلاف مرز های ما و خلاف انتظارات ما می باشن. خب و یا هم ما با بعض از خواسته ها روبرو می شیم که خلاف مرز ها و ارزش های ما می باشن. خب بخاطر حفظ کردن این ارزش ها و این مرز ها ما نیاز داریم تا براحتی با این مواقع یا با این صحنه ها و یا هم با این خواسته ها کنار بیاییم و براحتی بتونیم که خواسته ها را رد کنیم و بگوییم که نه. خب عزیزان دل، گفتن نه یک مهارت مهم است که میتونه تاثیرات زیاد بر روی رفاه عاطفی شما و روانی شما داشته باشه. خب عزیزان دل، باید بگویم که گفتن نه از اهمیت زیاد در زندگی برخوردار هست. خب گفتن نه یک ویژگی اساسی است که به فرد کمک میکنه تا مرزهای شخصی خود را حفظ کنه و از استرس های غیر ضروری جلوگیری کنه. این عمل نه تنها به شما اجازه میده تا در برابر خواسته های ناپسند و یا هم اضافی و غیر ضروری مقاومت کنید، بلکه احساس کنترل بیشتر را بر زندگی شما ایجاد میکنه. خب عزیزان دل، با تعیین مرزهای مشخص که قبلا هم در جلسه قبل روی مرزها و تعیین کردن مرزهای مشخص صحبت کردیم و بحث داشتیم و بیشتر با این فرایند آشنا شدیم، شما میتونین زمان و انرژی خود را با کارهای مهمتان و اولویت‌های واقعیتان اختصار بدین و از بار عاطفی ناشی از قبول کردن مسئولیت‌های غیر ضروری، مسئولیت‌های بدون اهمیت خود را رها کنین. همچنین گفتن نه با شما کمک میکنه تا از احتیاج به تایید از سوی دیگران دور شوین و به یک زندگی متعادل‌تر و یک زندگی مستقل‌تر و آرام‌تر دست پیدا کنین. خب در کنار از عزیزان دل، گفتن نه باعث تقویت اعتماد به نفستان و احترام به خودتان میشه عزیزان دل. خب گفتن نه به تقویت اعتماد به نفس و احترام به خودتان کمک میکنه. این مهارت به شما اجازه میده تا به طور موثرتر، به طور واضح‌تر، به طور آشکارتر نیازها و خواسته های خود را بیان کنین و در نتیجه شما نشان میدین که به خودتان اهمیت قائل هستین، به خودتان احترام دارین و از منافع خودتان میدونین که به شکل واضح، به شکل درست دفاع کنین. این کار میتونه تاثیر قابل توجه بر روابط شما بگذاره عزیزان دل. وقتی به طور واضح هنجارها، مرزها و ارزش هایتان را بیان میکنین، ارتباط صادقانه و سالمتر با دیگران میتونین که برقرار کنین و از سوء تفاهم ها، ناسازگاری ها و مشکلات در زندگیتان در کل جلوگیری کنین. در نهایت با گفتن نه در موقعیت های مختلف شما به یک الگوی از استقلال و انعطاف پذیری تبدیل میشین که به دیگران همچنان الهام میبخشین و انگیزه میدین تا با مرزهای خود، به ارزشهای خود و کارهای خود احترام بگذارن. خب در کناری باید بگیم عزیزان دل که گفتن نه باعث تقویت ارتباطات واقعی میشوه. خب عزیزان دل، گفتن نه ارتباطات واقعی را تقویت میکنه، زیرا به افراد اجازه میده تا مرزهای خود را به طور واضح تعیین کنه و احساسات خود را و نیازهای واقعی خود را بیان کنه. زمانی که شما به طور مستقیم و صادقانه به خواسته ها و درخواست های خود پاسخ میدین و نه تنها به خودتان احترام میگذارین، بلکه به دیگران نیز نشان میدین که ارزش گذاری شما به ارتباطات چی است، راجع به صراحت و صادقانه است. خب این نوع ارتباطات صادقانه مانع از ایجاد سوء تفاهم ها و نارایتی ها در آینده می شود. به طرفین اجازه می دین تا بر اساس درک متقابل، احترام متقابل با یکدیگر تعامل داشته باشین و بایش این درک را می دین که شما به خواسته های خودتان، شما به مرزهای خودتان، شما به کارهای خودتان احترام قائل هستین و نمی دونین که هر خواست را و یا هم هر کار را که دیگر را بخواید را انجام بدین.
چون شما از خود یک مرز، یک استاندارد دارین عزیزان دل. خب در نتیجه نگفتن و ایجاد محیط امن و سالم در بین روابط، در بین افراد کمک میکنه که در او هر فرد میتونه بدون ترس از قضاوت، بدون ترس از نظریات دیگران نیازها و احساسات خود را بیان کنه. خب عزیزان دل، در کنار این شما شاید بدانید که گفتن نه باعث مدیریت بهتر زمان ما میشه، مخصوصا ای بسیار مهم است به شماهایی که شاگرد هستین، شماهایی که متعلم هستین و شما میفهمین که در این دوره زندگی زمان و وقت به چی اندازه در کل زمان و وقت ارزش خاص داره، مخصوصا به اونایی که در مرحله یادگیری هستن، در مرحله تحصیل و تعلیم هستن. مدیریت زمان یکی از بهترین راهکارها به خاطر رسیدن به اهدافتان میباشه عزیزان دل. خب گفتن نه به شما کمک میکنه تا مدیریت زمان بهتر داشته باشین، زیرا با رد درخواست های غیر ضروری و فعالیت هایی که برای شما معنا ندارد میتونید تمرکز خود را بر روی وظایف و اهداف مهمتر تنفس کنین. خب زمانی که به طور موثرتر نمیگوین از پر شدن برنامه های ایتان با مسائلی که بر اولویت های واقع شما تاثیر منفی میگذارد در کل جلوگیری میکنین و ای با شما اجازه میده تا زمان و انرژی خود را به فعالیت‌های واقعیتان، به فعالیت‌هایی که برتان اهمیت داره، به کارتان، به درستان، به تعلیمتان اختصاص بدین. همچنین با مشخص کردن مرزها و مدیریت انتظارات دیگران شما میتونین براحتی زمان خود را برای کارهای شخصی و حرفه‌ایتان به شکل درست تنظیم کنین که در نتیجه احساس کنترل بیشتر بر زندگیتان پیدا میکنین. در این مورد ما میخوایم یکی از تجربیت زندگی خود ما براتان بگیم از زندگیت. در دوره پهنتون امیدوار هستم شخص را که آلا میگم برنامه را نبینه و خدا نشنسه. یکی از همسنفی های ما همیشه یک شب قبل از ضرب الاجل کارخانگی ها همیشه کارخانگی های خدا برام روان میکرد و برام میگفت که سهر ما یک مشکل دارم یا مادر جانم مریض است یا نمیفهم کاکای مفوت کرده یا یک چیز، لطفا نمی کارخانگی ما را انجام بده. خب یک روز دو روز ما به خاطر مو احساسات که داشتم، به خاطر امو احترام که داشتم، نمیخواستم که خدای نخواست دوستم از من ناراحت شوه، قبول میکردم که کارخانگی هاش انجام بدم و چندین بار دیدم که بسیار نتایج خراب از نمراتم گرفتم و در کل بسیار به من ضربه میزد کار، چون یک استرس بیش از حد به من وارد میکرد که هم کارخانگی های خودم انجام بدم و هم از دوستم. خب بالاخره درک کردم که دوست محترم ما دیگه بجای انجام دادن کارخانگی های خود وقت خود سپری میکنه با بیرون رفتن، خوشگذرانی کردن و دنبال کردن شبکه های اجتماعی. خب یک بار دیگه که برام گفت که کارخانگی من انجام بده، بسیار مؤدبانه برش گفتم که عزیزم من میخواستم که کارخانگی انجام بدم ولی تو میفهمی که نزدیک امتحاناتم هست، من خودم هم مثل خودت معسل هستم و نیاز دارم درس بخونم، وقت خودم مدیریت کنم، به این اساس من نمیتونم که کارخانگی انجام بدم. پس خوب است که تقسیم اوقات رقم تنظیم کنی که بتونی هم به مسائل شخصیت، با کارهای شخصی و هم به درسات برسی. خب یک دو بار که به شکل بسیار مؤدبانه برش جواب رد دادم و به شکل درست برش نگفتم، دیگه بالاخره خودش درک کرد و دیگه از من انتظار نداشت و می باید شد که من بتونم مدیریت بیشتر بر وقتم داشته باشم، تمرکز بیشتر بالای کارخانگی های داشته باشم و در کارم و اهداف را که به خود تعیین کرده بودم با او دست پیدا کنم. خب عزیزان دل، ما من حیث افراد تحصیل کرده باید همواره تراش کنیم که در هر عرصه زندگی خود استراتژی های مناسب با زبان مؤدبانه و دیپلماتیک را به کار بگیریم. خب من این را قبول میکنم این درست است که ما به خاطر حفظ ارزش ها و مرزهای خود باید به دیگران در بعض مواقع باید نبگیم، ولی باید که تلاش کنیم، کوشش کنیم و متوجه باشیم که نگفتن ما به شکل نباشه که شخصیت ما را کوچک کنه و شخصیت ما را من حیث یک فرد تحصیل کرده و من حیث یک فرد باسواد زیر سوال بره. ما با استفاده از استراتژی های خیلی ساده و مناسب میتونیم به دیگران نبگیم. خب با استفاده از بعض استراتژی ها، مثلا استراتژی های خیلی ساده، ما میتونیم که با شکل درست دیگران را چی کنیم قانع بسازیم که ما نمیتونیم که خواستهایشان را برآورده کنیم. خب در اولش ما باید با استفاده از زبان مؤدبانه و محترمانه در پاسخ خواسته ها با نرمی تونه و احترام باید به طرف مقابل حفظ کنین. به طور مثال با استفاده از عبارات بسیار مؤدبانه و بسیار نرم مثلا میتونیم بگین که متاسف است ما نمیتونیم کار کنم، از میخواستم ولی نمیتونم، ولی نمیشه، وقت یاری نمیکنه. و یا هم در قدم دوم میتونید که یک دلیل خیلی ساده و مختصر را به خاطر پاسخ منفی خود ارائه کنید تا طرف مقابل درک بهتر از پاسخ شما داشته باشه. اما نیاز نیست که دیگه این پاسخ دراز کنین و طویل کنین و زیاد در موردش بگین. خب با استفاده از این استراتژی های خیلی کوچک و ساده شما میتونید که با دیگران واضح کنین که شما از خود مرزها دارین، شما از خودتان مسئولیت ها دارین و نمیتونین که به هر خواست و مسئولیت تن بدین. خب عزیزان دل، باید بگیم همچنین با تمرین گفتن نه در موقعیت های کوچکتر شما میتونین و اعتماد به نفس بیشتر دست پیدا کنین و به شما کمک میکنه در موقعیت های بزرگتر راحت تر عمل کنین. خب به یاد داشته باشید که حق دارین به خودتان و نیازهایتان احترام بگذارین و مهم هست که با حفظ ثبات و قاطعیت در گفتن نه مرزهایتان، ارزشهایتان و استانداردهایتان را مشخص کنین. خب عزیزان دل، در نتیجه باید بگویم که گفتن نه یک مهارت ضروری است که به افراد کمک میکنه تا مرزهای شخصی خود را تعیین کنند و کنترل زندگی خود را به دست بگیرند و در کل رفاه روانی خود را افزایش بدن. خب این عمل نه تنها به بهبود روابط فردی و رفاهی افراد کمک میکنه، بلکه با مدیریت بهتر زمان و میتونه منابع شخصی باعث ارتقای کیفیت زندگی شود. با یادگیری و تمرین گفتن نه به طور قاطعانه و محترمانه شما میتونین در راستای خواسته ها و نیازهای واقعی خود حرکت کنین و به یک فرد مستقلتر و مطمئنتر تبدیل شوین. در نهایت فرایند باعث ایمیشه که ارتباطات واقعی و صادقانه با دیگران برقرار کنین و برایش موثرتر برای دستیابی به اهداف و ارزوهای خودتان تلاش کنین و بپردازین. خب عزیزان دل، ای بود موضوعات درسی امروز. امیدوارستم که موضوعات با شکل درست یاد گرفته باشین و از موضوعات خسته نشده باشین و قسم هر روز شما یک فعالیت کوچک دارین. خب من در این فعالیت از شما میخوایم که در یک ورق فهرست از درخواستایی را که شاید در یک ماه بر شما شده یا هم در یک روز برتان شده را چی کنین به یاد بیارین و سپس این فهرست نوشته کنین و تصمیم بگیرین که آیا میخواین که به می درخواست ها پاسخ مثبت بدین یا هم نبگین. و زمانی که میخواین نبگین، حداقل 3 مورد را که تصمیم گرفتین که نبگین برش یک پاسخ محترمانه و مؤدبانه چی کنین نوشته کنین و میتونین که این پاسخهایتان را با دوستانتان شریک کنین و تمرین با دوستانتان انجام بدین. این فعالیت با شما کمک میکنه تا مهارت های نگفتن را به راحتی یاد بگیرین و با آن تسلط پیدا کنین. خب عزیزان دل، وقت برنامه رو به اتمام است و من ناگزیر به خود بسیار شما عزیزان هستم. امیدوار هستم مطالب امروز با شکل درست درک کرده باشین و ازش خسته نشده باشین. تا یک بار دیگه مسرت بازای در خدمت شما قرار میگیرم. همیتونه بالای پاک و بی‌نیاز مسپارم. بدرود.
چشمک می رسانه زمانه ای زمانه شد راز رفاقت
ای گپ ها را رها کو توکل به خدا کو دل ما را صدا کو غم ها را زیر پا کو ای گپ ها را رها کو توکل به خدا کو دل ما را صدا کو غم ها را زیر پا کو زمانه زمانه